بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. از اون چه که گفتیم معلوم شد که فدک به اتفاق فریقین ملک رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، ملک شخص ایشون بوده، و این مطلب در همه کتب فریقین، چه در کتب تفسیر چه در کتب حدیث چه در کتب فقه و هاکذا در تاریخ مطرح هست و همه تصریح دارن به این معنا. در ذیل آیه مبارکه و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، در ذیل این آیه مبارکه نگاه بکنید که در سوره حشر هست این آیه، چه در تفسیر رازی، چه در تفسیر قرطبی، چه در تفسیر مثلا فرض بکنید که روح المعانی و یا هر تفسیر دیگری. ولذا فخر رازی میگوید ذکر المفسرون. در کتب حدیث هم در صحیح مسلم و غیر صحیح مسلم در همه منابعشون هست از اول تا آخر، و کلام نووی را در شرح صحیح مسلم قبلا نقل کردم. در کتب تاریخ و سیره هم نگاه بکنید، در سیره ابن اسحاق، در تاریخ طبری، در کتب بلدان، مجمع البلدان، مراصد الاطلاع، همه گفتن این که فدک ملک رسول الله بوده صلی الله علیه و آله و سلم. اشاره کردم قبلا که پیغمبر اکرم در حال حیات خودشون و به دست خودشون این ملک را تملیک کردن به صدیقه طاهره سلام الله علیه. باز این معنا مورد اتفاق فریقین هست. در ذیل آیه مبارکه و آت ذل قربا حقه که در سوره اسراء هست این آیه، میگوین اعطا فاطمت فدکن، اعطا فاطمت فدکن، عطیه بوده از پیغمبر اکرم. گاهی تعبیر میکنن به هبه، گاهی تعبیر میکنن به عطیه، گاهی تعبیر میکنن به نحله، همه اینا به یک معناست. از جمله راویان این معنا باز از قدیم الایام ابو بکر بزار خیلی بزرگه، ابو یعلای موصلی بزرگه، ابن ابی حاتم حاکم نیشابوری، ابن النجار بغدادی، ابو بکر هیثمی، شمس الدین ذهبی، جلال الدین سیوطی، ملا علی متقی در کتاب کنز العمال از خیلی از اینها عین حدیث را آورده. اومق در تفسیر الدر المنثور جلال الدین سیوطی، مجمع الزوائد ابو بکر هیثمی، همین کنز العمالی که عرض کردم، اقوال و روایات این بزرگانی که اسامی جمعی از اونها را عرض کردم ذکر شده. اعطا فاطمت فدکن، و این داستان را که عطیه رسول الله بوده به سند روایت میکنن از ابو سعید خدری، باز روایت میکنن از عبدالله ابن عباس. ابو سعید خدری در روایات ما مورد احترام هست، ابن عباس هم همینطور. اینا میگن لما نزلت این آیه مبارکه و آت در قربا حقه، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه فاعطاها فدکن. جالب اینه که در بعضی از منابع اهل سنت آمده که پیغمبر اکرم وقتی دادند فدک را به فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها، چیزی هم نوشتند، سندی هم پیغمبر اکرم نوشتند. این مطلب باز در بعضی از منابع از متأخرین البته من یافتم، خود عامه دارن. کتابی است به نام معارج النبوه که در سیره پیغمبر اکرم نوشته شده که از منابع و مرحوم سید صاحب عبقات به این کتاب احتجاج میکنند در کتاب عبقات الانوار. ما هم داریم این کتاب را، چاپ پاکستانه. در کتاب حبیب السیر که یک دوره تاریخه اون هم هست، با فارسی هم هست، حبیب السیر، تا اینجا معلوم شد که پیغمبر اکرم ملکی را که ملک طلق خودشون بوده تملیک کردن به صدیقه طاهره سلام الله علیه. اما اون چه که مسلمه اینه که خلیفه اول فدک را از صدیقه طاهره گرفت. به این معنا در کتب تصریح کردن، باز متفقون علیه بین فریقین عرض خواهم کرد. مثلا ابن حجر در کتاب الصواعق المحرقه میگه ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدکن. صاحب معجم البلدان می نویسد که فلما ولی عمر بن عبدالعزیز الخلافته كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فداك إلى ولد فاطمة. نوشتن که عمر ابن عبدالعزیز که خودش از بنی امیه است در زمان حکومتش دو تا کارو خوب کرده. یکی این که اون جسارتی که به امیرالمؤمنین می شده در طول این مدت او منع کرده. دوم این که فدک را دستور داده برگرده الى ولد فاطمه. عبارت تفتازانی اینه: ثم ردها عمر ابن عبدالعزیز ایام خلافتهی الى ما کانت علیه. این کلمه الى ما کانت علیه را دقت بکنید، الى ما کانت علیه، برگرده به اونجایی که بوده. و از اینجا بحث شروع میشه بنده معتقدم که اگر اولین و آخرین آیون اجتماع بکنن، فکراشون رو هم بگذارن، نیروهاشون رو در یک جا جمع بکنن، بتوانن روی موازین شرعیه توجیه کنن، گرفتن فدک را نخواهند توانست. امتحانش هم مجانیه. بسم الله ما حاضریم. از اینجا اختلاف شروع میشه و بحث شروع میشه. لذا ابوالفتح شهرستانی در کتاب الملل و النحل اختلافاتی را که در اسلام شروع شد، قضیه دوات و قرطاس و غیر ذلک، میرسه الخلاف السادس فی امر فدک و التوارث عن النبی صلی الله علیه و آله و دعوى فاطمه وراثتا تارتا و تملیکا اخرى. از اینجا شروع میشه بحث. خب همه نوشتن که وقتی تصاحب شد فدک، صدیقه طاهره مراجعه کردن و مطالبه کردن. از جمله کتبی که دست اول هست که مراجعه صدیقه طاهره را روایت کردن از کتب حدیث، خود صحیح بخاری، خود صحیح مسلم، سنن ابو داوود، سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل و هاکدا سایر کتب تا برسه به کنز العمال از متأخرین. در کتب تفسیر نگاه بکنید، مخصوصا اون کتب تفسیری که در مقام توجیه هستن، در مقام دفاع هستن، مثل فخر رازی نگاه بکنید. در کتب تاریخ، به تاریخ طبری مراجعه کنید، به کتبی که در تاریخ مدینه منوره نوشته شده در خصوص مدینه منوره، متعدد کتاب نوشته شده و تاریخ مدینه منوره و حوادث شهر مدینه در این کتب موجوده، مثل وفا الوفا به اخبار دار المصطفى. این هست، ما داریم این کتاب رو و نویسندش هم اهل مدینه است. در تاریخ ابن کثیر نگاه بکنید، البدایه و النهایه، در کتاب الطبقات الکبرای ابن سعد، در کتاب فتوح البلدان بلادری و سایر کتب، اینا همه نوشتن جاءت فاطمه الى ابی بکر فقالت اعطنی فدکن فان رسول الله وهبها لی اعطنی فدکن فان رسول الله وهبها لی. یا نوشتن ان فاطمه قالت لابی بکر اعطنی فدکن فقد جعلها رسول الله لی. بعضی به این عبارت نوشتن کان نحلها فدکن، کان رسول الله نحلها فدکن. بخاری نوشته ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله مما افاء الله عليه بالمدينه وفدكا وما بقي من خمس خيبر فابى ان يدفع الى فاطمه منها شيئا. این در بخاری. بس ببینید، تازه بنده قسمتی از منابع را میگم و بعضی از عبارات رو میخونم. بخاری دارد که فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فهجرت ابا بکر. این تا اینجا. بحثی که داریم این است که صدیقه طاهره مطالبهشون چگونه بوده و روی چه مبنایی ابوبکر حاضر نشد فدک را برگردونه و چگونه برخورد کرد با صدیقه طاهره. به اون جوری که بنده عرض می کنم ضبط کنید که مطالبه‌ای که کردن صدیقه طاهره در اولین وهله به عنوان هبه بوده، به عنوان عطیه بوده، ملکشون بوده، ملکشون مطالبه کردن که خوندیم دیگه. خب آمدن حضرت و مطالبه کردند ان ابا بکر فابا ان يدفع الى فاطمه منها شيئا. خب چرا ابا، چرا امتناع کرد؟ گفت شاهد بیارید، شاهد بیارید. از حضرت زهرا شاهد خواست. اولا فدک در دست صدیقه طاهره بوده که خوندیم، ملک ایشون بوده. امیر المؤمنین هم میگن بلا کانت فی ایدینا فدک، و خوندیم روز اول که پیغمبر اکرم از دنیا که رفتن به شهادت رسیدن فدک در اختیار امیرالمؤمنین بوده. از دولت هیچ وقت شاهد نمی طلبن. ید اماره ملکیته. پس اگر کسی بر خلاف ادعا کرد او باید مدعای خودش را به اثبات برسونه. در عین حال صدیقه طاهره شاهد آوردند امیر المؤمنین را، حسنین هم تشریف آوردند، ام ایمن هم آمد. نوشتن که یک مولایی از موالی پیغمبر اکرم هم آمد شهادت داد. در تفسیر فخر رازی ببینید عبارت را، فقال لها ابو بکر لکنی لا اعرف صحت قولکی. حضرت زهرا که آمدن گفتن این چنین، برگشت گفت لا اعرف صحت قولکی. در شرح مواقف آمده فإن قیل ادعت فاطمه انها نحلها فدکن و شهد علیه علی والحسن والحسین و ام ایمن فرد شهادتهم. در بعضی از منابع عرض کردم که آمده که مولایی هم به نام رباح مولا نبی، اون هم آمده شهادت داد. حالا رباح رو باید مراجعه کنیم، من دیگه فرصت نکردم مراجعه کنم. اما صدیقه طاهره سلام الله علیها لکنی لا اعرف صحت قولکی، اینطوره. شاهد خواستن از صدیقه طاهره سلام الله علیها، اون هم با این عبارت فرد شهادتهم، شهادت همه اینا مردود شد. اولا درباره امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین آیه تطهیر نازل شده، این قابل انکاره. لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. چه رجسی بالاتر از کذب و العیاذ بالله، چه رجسی بالاتر از ادعاء بناحق؟ ويطهركم تطهيرا. در خصوص امیر المؤمنین داریم علی مع الحق والحق مع علی و غیر ذلك از احادیث. در خصوص حضرت زهرا داریم فاطمه بضعه منی. این نکته را توجه کنید که در ذیل این حدیث، حدیث فاطمه بضعه منی، نوشتن که فاطمه زهرا به مقتضای این حدیث از خلفای اربعه افضله، از همه خلفای اربعه فاطمه زهرا افضل است. در خصوص حسنین سیدا شباب اهل الجنه، به سند صحیح نه یک سند. اما ام ایمن، ام ایمن در احوالاتش نوشتن که پیغمبر اکرم فرمودن من سره ان یتزوج امرأتن من اهل الجنه فل یتزوج ام ایمن. اون وقت اینا میان شهادت بر خلاف حق میدن. آیه تطهیر از طرفی، احادیث علیون مع الحق، علیون مع القرآن از طرفی، فاطمه بضعه منی. نگاه بکنید در شرح این حدیث، یادم هست در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر تصریح دارن که به مقتضای این حدیث صدیقه طاهره از همه خلفاء اربعه افضلن. اون وقت اگر افضل باشن حضرت از همه خلفاء اربعه، پس افضل بعد از پیغمبر اکرم در اسلام وجود ندارد از حضرت زهرا، به مقتضای این کلامی که دارن. و حدیث الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حدیث متفقون علیه. آیا با وجود این آیات و احادیث شکی باقی میماند در صحت قول صدیقه طاهره و شهادت اهل بیت بر قول صدیقه طاهره سلام الله علیها؟ خب شما بگید ما با این آیات و احادیث کار نداریم، هیچ کار نداریم. بگید این ادعای صدیقه طاهره طبق موازین باید رسیدگی بشه، سلمنا، یعنی از عصمت صدیقه طاهره، از آیات و احادیثی که درباره ایشون داریم و اهل بیت، از همه اینها صرف نظر کنیم. خیلی سوال میکنیم آیا صدیقه طاهره بالاترن، امیر المؤمنین بالاترن، یا خزیمت ابن ثابت؟ تو الان گفتیم که صدیقه طاهره افضلن از همه خلفاء اربعه. خزیمت ابن ثابت آمد در یک جریانی شهادت داد به تنهایی، پیغمبر اکرم شهادت او را به تنهایی پذیرفتند و او ملقب شد به دو شهادتین، در همه کتب هست. شأن امیر المؤمنین کمتر از شأن خزیمه است. این یک مطلب. سوال میکنیم که وقتی پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، ابوبکر حاکم شد، نوشتن جابر ابن عبدالله انصاری آمد پیش ابوبکر، دقت بکنید، گفت که پیغمبر اکرم به من وعده دادن که اموالی که از بحرین قرار هست برسد، من از اون اموال مقداری به تو خواهم داد. این وعده را پیغمبر اکرم به جابر ابن عبدالله انصاری داده. خب پیغمبر اکرم رفتن، ابو بکر اومده سر کار، اموال بحرین هم اومد، آمده جابر ابن عبدالله انصاری مطالبه میکنه وعده پیغمبر اکرم را در خصوص اموال بحرین. بلا فاصله ابو بکر دستور داد، گفت اونها اموال بحرین اونجاست، برو هر قدر که بهت وعده دادن بردار ببر. خب سوال میشه چطور شد که جابر ابن عبدالله انصاری بعد از پیغمبر اکرم آمده ادعا میکنه یک وعده ای را از پیغمبر اکرم؟ بلا فاصله دستور داده شد که مطابق وعده ای که داده شده به تو برو بردار. ازش شاهد خواسته نشد، اونم یک وعده ای بوده، از اون شاهد خواسته نشد. چطور شد که صدیق طاهره از ایشون شاهد خواسته بشه در عین این که صاحب یدن ایشون، در عین این که افضلن از همه و به تعبیر ما و به اعتقاد ما مقام عصمت را دارن؟ نه فقط شهود خواستند از ایشون، بلکه شهود را هم رد کردند. اما جابر ابن عبدالله انصاری بلا فاصله ترتیب اثر داده شد بر ادعاش. چرا؟ چرا؟ این سؤاله، حق داریم سؤال کنیم یا نه؟ حالا شما ببینید چگونه توجیه میکنن ترتیب اثر دادن بر ادعای جابر ابن عبدالله انصاری را. میخونم این عبارات را براتون. حدیث اینه: ان النبي صلى الله عليه واله قال اذا اتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثم حثوت لك. حثوت لك یه مقداری از این مال به تو میدم. سه مرتبه این عبارت رو حضرت تکرار کردن. فقال له ابو بكر تقدم، برو فخود به عددها، هر قد که بهت گفتن برو بردار ببر. فاخذ جابر من بیت مال المسلمین من غیر بینت بل به مجرد دعوا. این کجاست؟ در کتاب بخاری، در کتاب مسلم، در دو تا کتابی که هرگز نمیتونن مناقشه کنن، در اسناد این دو تا کتاب. حالا ببینید چگونه شراح کتاب بخاری و مسلم در شرح این حدیث توجیه میکنن ابو بکر را. و اما تصدیق ابی بکر جابرن فی دعواه، خوب دقت کنید، و اما تصدیق ابی بکر جابرن فی دعواه فلقوله صلی الله علیه و آله. دلیل چیه؟ لقوله صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار فهو وعید ولا یظن بان مثله يقدم عليه. چرا ادعای جابر قبول شد؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی بر من دروغ ببنده او اهل جهنمه، و ما فکر نمی کنیم جابر دروغ گفته باشه بر پیغمبر اکرم نسبت داده باشه. ولا یظن، ما فکر نمی کنیم که جابر دروغ به پیغمبر اکرم نسبت داده باشه. اون یکی چی میگه؟ میگه در این حدیث داریم که خبر واحد عدل من الصحابه مورد قبوله. اگر یکی از صحابه، صحابه هم عدولن دیگه به قول خودشون، بیاد خبری بده، خبر واحد عدل از صحابه مورد قبوله، هرچند که ولو جر ذلك نفعا لنفسه، هرچند این خبر به سود این صحابی باشه، به سود خود مخبر باشه، مثل قضیه جابر. لأن ابا بکر، دلیل، لأن ابا بکر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه. شارح دیگه چی میگه؟ میگه انما، دقت کنید، انما لم يلتمس شاهدا منه، علت این که از جابر شاهد خواسته نشد، لانه عدل بالکتاب و سنه، چون آدم عادلی جابر، بالکتاب و سنه، اما کتاب، فقوله تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس، این آیه مبارکه را دلیل قرار میدن بر عدالت همه صحابه. آیه دیگر، و کذالک جعلناکم امه وسطا، این آیه رو باز دلیل قرار میدن بر عدالت همه صحابه. دقت کنید، فمثل جابرین ان لم یکون من خیر امتین فمن یکون، اگر جابر از خیر امت اسلام نباشد پس کی از خیر امت اسلامه؟ کنتم خیر امتین. این از نظر آیات. از نظر احادیث، قوله صلی الله علیه و آله من کذب علی متعمدن، این حدیث اقتضا میکنه که شأن جابر اجل باشه از اینکه دروغ ببنده به پیغمبر اکرم. لا یظنو، دقت کنید باز، لا یظنو ذالک لمسلمین فضلن عن صحابیین، حتی یک مسلمان دروغی را به پیغمبر اکرم عمدن نسبت نمیده تا چه برسه به صحابی. اینا در کجاست؟ در شرح کتاب بخاری. شرح کی؟ شرح ابن حجر عسقلانی، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری. در فتح الباری نگاه کنید به جلد 4 صفحه 599، حدیث شماره 2296. پس چرا ابوبکر قبول کرد ادعای جابر ابن عبدالله انصاری را؟ اولا جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه است، صحابه هم عادلن همشون. شأن جابر ابن عبدالله انصاری اجل از این که دروغ ببنده به پیغمبر اکرم. نه فقط جابر، حتی یک فرد مسلمان عادی به پیغمبر اکرم دروغ نمیبنده عمدن، بگه پیغمبر اکرم اینطور گفتن و حالی که نگفتن، این چنین کردن و حالی که نکردن. از اینها سوال میکنیم که صدیقه طاهره گیرم که عصمت نه، گیرم آیه تطهیر نه، فاطمه بدعت منی نه، افضلیت فاطمه زهرا از همه خلفای اربعه که خودتون میگید نه، یکی از صحابه بودن ایشون یا نه؟ چطور شد از فاطمه زهرا شاهد بخواهند، از جابر ابن عبدالله انصاری شاهد نخواهند؟ این که میگم اگر همشون جمع بشن من الاولین و الاخرین نخواهند توانست توجیه کنن این برخورد ابو بکر را و تصاحب فدک را، بی جهت نمیگم. این عباراتی که خوندم عبارات بزرگان اونهاست، فکر نکنید ابن حجر عسقلانی کوچکه. بنده در درس هام و بحث هام گفتم اگر آیون اهل سنت عالم داشته باشن، ابن حجر عسقلانی عالم، ملقب به شیخ الاسلامه. اگر گفتن الحافظ بدون اینکه چیز دیگه ای بگن، الحافظ لقب ابن حجر عسقلانیه، همچنان که اگر ما گفتیم علامه فرمودن، علامه علامه حلیه. بزرگ ابن حجر عسقلانی، اون وقت این حرف حرف ابو جعفر طحاویه، این حرف حرف ابن حجر عسقلانیه، این حرف حرف کرمانی صاحب الکواکب و دراریه، حرف عینی عینی حنفی که صاحب عمدت القاری به شرح صحیح البخاریه. نگاه بکنید. پس معلوم میشه در قضیه فدک یه امر دیگری بوده، مسئله دیگری بوده، غرض دیگری در کار بوده. خب حالا تا اینجا میخواستیم بگیم شهود نباید بخوان از ایشون. خیلی خوب، شهود خواستن، شهود آوردن. امیر المؤمنین شهادتشون رد بشه؟ امیر المؤمنین که ما قائلیم به این که بعد از پیغمبر اکرم در همه خلائق من الاولین والآخرین بعد از پیغمبر اکرم افضلند و دلیل داریم بر این مدعا. شما که میگید خلیفه چهارمه، خلیفه چهارم آمده شهادت خلاف واقع میده، خواسته به نفع زوجه خودش شهادت بده خلاف واقع. معلوم میشه داستان داستان دیگریست. حالا ما یک مرحله باز میاییم پایین، یک مرحله باز تنزل میکنیم، میگیم خیلی خوب، شما برای ما بیان بکنید آیا حسنین که بذاریم کنار، ام ایمن و امیر المؤمنین دوتا مسلمانن یا نه؟ اینا آمدن دارن شهادت میدن. شما در فقهتون ندارید که به شهادت یک مرد و یک زن میشود حکم کرد؟ هم در فقهشون دارن، هم در حدیثشون دارن، به سندهای معتبر که پیغمبر اکرم به شهادت یک مرد و یک زن در بعضی از وقایع حکم کردن. یک زن ام ایمن، یک مرد امیرالمؤمنین، چرا شهادت این زن و این مرد به قطع نظر از همه امور دیگر چرا مورد قبول واقع نشد؟ در جلسه بعد میخونم انشاء الله که پیغمبر اکرم قضاوت کردن، حکم کردن به رجل و امرأتین. باز میاییم یک پله پایین، تنزل میکنیم. خیلی خوب، صدیقه طاهره غیر از اینها شاهد نداشتن، به مقتضای قانون قضاوت باید از صدیقه طاهره طلب یمین میکرد، زمیمه میشد قسم صدیقه طاهره به این شهادت. چرا این کار نکرد؟ اینها را انشاءالله در مطرح خواهم کرد از منابع دست اول حدیثی و فقهی انشاءالله تعالی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.